ایران ایران
باغ ایمان
باغ ایمان
سلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی
شکوه جاویدی
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی فساد از دل فروشویی غبار از جان برافشانی فساد از دل فروشویی
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان صمیمی و همیشگی برنامه برنگ آینه. در خدمت شما هستیم با موضوع برنامه که محیط زیست هست و انشاءالله ببینیم که در پایان برنامه استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محدثی در این مورد چه صحبتهایی رو برای ما خواهند داشت.
به نام خدا، من فکر می‌کنم با توجه به اینکه تو زندگی امروز خلاصه زندگی ها پر از استرس و پر از سر و صدا و اینها شده، به نظر من طبیعت محیط زیست خیلی اهمیت بیشتری پیدا کرده. ما باید برای حفظ اون تلاشمون رو بیشتر بکنیم تا بتونیم بهتر بهره برداری بکنیم از محیط زیست اطرافمون برای رسیدن به آرامش بیشتر، برای بالاخره دور شدن از استرس زندگی امروزی. به نظر من باید بشر بیشتر توجه کنه به نگهداری و حفظ محیط زیست. برای حفظ و نگهداریش هم باید خیلی تلاشمون رو بیشتر کنیم، باید آموزش بیشتر بدیم، مخصوصا برای بچه‌ها. دیده شده تو مدارس یا از طریق تلویزیون و اینا خیلی دارن این کار رو انجام میدن، ولی فکر میکنم بازم بیشتر رو خانواده ها، رو فرهنگ، یعنی باید یه جور فرهنگ سازی بشه به نظر من، به حساب مردم بیشتر توجه بکنن که حالا میرن بهره برداری میکنن، استفاده میکنن، در نظافتش، در حفظش بیشتر تلاش بکنن.
محیط زیست یک نعمت الهیه که خب وظیفه هر کس نگهداری هست، مثل خونه خودمون. خب اگر تمیز نگه نداریم خب احتمال داره از بین بره.
ما وقتی که گردش میریم از دیدن درخت ها و محیط های زیبا لذت میبریم، پس باید کوشش کنیم که محیط زیست همینطور تمیز باشه و آلودش نکنیم. به بچه هامون آموزش بدیم، خودمون رعایت وقتی بکنیم، بچه هایم یاد میگیرن که حداقل چیزایی که استفاده میکنیم آشغالا رو تو محیط های مثلا آشغالدانی اینطور چیزا بریزیم و هرچی کوشا باشیم تو حفظ محیط زیست زندگی برای ما بهتر میشه و از نظر سلامت هم انسان ها سلامتی بهتری را کسب میکنن.
محیط زیست یکی از اهمیتی که داره همین آرامش در زندگی برای انسان هاست، بلخص این که مثلا از اکسیژنش، از آب و هوایی که مثلا پاکیزه باشه ما میتونیم به نفع احسن استفاده کنیم. اگه مثلا درختی هست، نهالی هست، آسیبش نرسانیم، به بهترین وجه بهش برسیم، چون همین نهال هاست که شکوفا میشن و در آینده به یک درختی پربال تبدیل میشن که هم ما هم بچه های ما از این محیط و همین طبیعت به نحو احسن استفاده میکنن، که انشالله باعث بشه که جنگل ها رو تخریب نکنن افرادی که به خاطر چوب و هزینه‌ای که خودشون به نفع خودشون در نظر دارن باعث تخریب جنگل‌ها نشه که ما به نحو احسن بتونیم از این طبیعت استفاده کنیم و همین تخریب جنگل‌ها باعث جاری شدن سیل میشه، علاوه بر این که تلفات جانی داره تلفات مالی و انسانی و غیره هم به وجود میاره که انشالله ما همه وظیفه‌مون اینه در نگهداری طبیعت به نحو احسن استفاده کنیم.
دوستان عزیز، نظر برخی از شهروندان عزیز رو شنیدید و همینک صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محدثی رو میشنوید. خداوند یار و نگهدارتون و التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. قدردانی از نعمت‌های الهی که برای زندگی بشر این همه زمینه و امکانات فراهم کرده نشانه معرفت انسانه. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. از نعمتهای الهی باید هم بهره ببریم و هم مانع بهره‌وری دیگران نشیم. نعمتها رو هدر ندیم، خراب نکنیم، محیط زیست رو آلوده نکنیم. آب، زمین، گیاه، درختان، میوه ها، اکسیژن، مواهب طبیعی، اینا نعمت هایی است که حق همه به اونها تعلق گرفته. مثلا درختی که از اینهاست، قطع درخت امر ناپسندیه. برعکس درخت کاری، کار زراعت، سرسبز کردن زمین، رویاندن باغ و میوه، هدیه دادن گل، اینها از اموری است که در دین ما بسیار پسندیده است و ثواب هم داره. به این توصیه نظامی پیامبر اعظم دقت بفرمایید. ببینید حتی در جنگ که معمولا محیط زیست خراب میشه، درختها، زمینها، مزرعه ها و امکانات آسیب میبینه، در توصیه های جنگی اسلام آمده که پیامبر خدا به نیروهای رزمی سفارش می‌فرمود که لا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجره مثمره ولا تحرقوا زرعا. هرگز درخت نخلی رو قطع نکنید، نخلستان‌ها رو به آتش نکشید، درخت میوه‌دار رو قطع نکنید، زراعت‌ها رو آتش نزنید. خب این توصیه پیامبر هست به نیروهای رزمنده برای حفظ محیط زیست. حق طبیعی همه این هست که از مواهب طبیعت استفاده کنند. تصور کنید کسی که هوا رو آلوده میکنه، یا مثلا با سیگار یا با دود ماشین و امثال اینها، در واقع حق دیگران رو از نظر استفاده از این موهبت طبیعی هوای آزاد و سالم تضییع کرده. یا اون کسی که آب رودخانه ها و نهرها رو آلوده میکنه، اونایی که فاضلاب های کارخونه های خودشون رو وصل میکنن به رودها و این رودها آلوده میشه، هم برای حیوانات که آبزی هستن هم برای انسان ها، اینا کار بسیار ناپسندی انجام میدن. حتی کسانی که آلودگی صوتی ایجاد میکنن، فضا، آرامش، این هم جز نعمت هاست و حق طبیعی افراده. کسی که هنگام استفاده از فضای جنگل، هنگام حضور در بوستان، صحرا خسارت وارد میکنه، درختها رو میشکنه، مزارع رو و فضای سبز رو لتوپار میکنه، اینها در واقع متجاوزان به حقوق مردم هستن و این کار نشانه بی فرهنگیه. محیط زیست رو برای خودمان و برای دیگر هم نوعانی که حق دارن از این محیط زیست بهره ببرن سالم نگاه بداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.
به رنگ آینه امروز ساعت 18:30 یک بار دیگه از رادیو معارف براتون پخش خواهد شد. ساعت 12:40 رو از رادیو معارف خدمتون اعلام میکنم تا ثانیه‌های دیگر همدلانه تقدیمتون میشه. دیروز 27 آذر سال روز شهادت آیت الله دکتر مفتح بود و روز وحدت حوزه و دانشگاه، با همین موضوع همدلانه رو خواهید شنید. ساعت 13 هم شنونده داستان هفته خواهید بود و در ادامه با شما همراه خواهیم بود از بخش اول برنامه‌های رادیو معارف. 12:40 همدلانه.
برادرای دانشگاهی توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانی جون. برادران روحانی توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها.
پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است.
همدلانه،
همدلی یا همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه همدلانه سلام. این برنامه به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه تقدیم شما میشه. در این برنامه با موضوع آسیب شناسی وحدت حوزه و دانشگاه در خدمت شمایی.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، باید نباشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
27 آذر سال 1359 روز شهادت آیت الله مفتح به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شد. این نامگذاری فلسفه و دلیلی داشته و مبتنی بر دغدغه‌ای بوده، اما نباید این امر مهم در حد طرح دغدغه باقی بمونه. آقای دکتر محمود حکمت نیا:
یک بحث بر سر این هست که دغدغه موجود و دغدغه زمانه چه بوده است که اصلا، چون ایده ها در بستری از نیازها شکل میگیرد، دغدغه هایی هست، مشکلاتی هست، یک کسی برای راه حل یک ایدهی رو مطرح میکنه، پس یک دغدغه وجود داشته، یعنی این یک در یک زمینه خلأی نبوده است. ما نمیخواستیم در یک بستر از صفر ایدهی رو مطرح کنیم، این نکته اول. پس یک دغدغه هست. دو، این دغدغه رو ما باید تبدیلش کنیم به مسئله. مسئله یعنی اون چیزی که در چارچوب دانش بشری قابل بحث و بررسی است. من تصورم این هست که دغدغه تا حدودی به خوبی مطرح شده در حوزه دغدغه، و اینکه فضای اجتماعی مشکلاتی رو مشاهده می‌کرد، این به خوبی مطرح شده.
انصافاً از اون زمان تا حالا از مرحله دغدغه عبور کرده و به نتایج درخور اعتنایی هم رسیدیم. بنابراین مطالبه امام خمینی رحمت الله علیه تحقق ملموسی داشته، اما این دستاورد اولاً به تنومند شدن بیشتر نیاز داره، ثانیاً نباید از آسیب شناسی اون غافل شد. حالا بعد از 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران، بعضی مشکلات حکومتی و ساختاری باقی مونده که با همکاری حوزه و دانشگاه میشه افق تمدن اسلامی رو روشن کرد. آقای حسن رحیم‌پور ازغدی:
وحدت حوزه و دانشگاه اگر فرض کنیم 100 رتبه داره، در 30 رتبه اولش تحقق پیدا کرده. اصل تشکیل نظام بالاخره با همه مشکلات ما تا الان اومدیم. شما دیدین کشوری سنت عربی انقلاب کردن، اصلا مزه پیروزی هم نچشیدن، یکی که رفتن پی کارشون، یا تجزیه جنگ داخلی منهدم شدن یا کودتا دوباره برگشتن. اینا رو ببینین قدر این انقلاب رو بدونیم. کار عظیمی شد تو ایران، واقعا در تاریخ جدید بشر سابقه نداشته و الان خودشون میگن داره تبدیل میشه به ابرقدرت منطقه‌ای و یکی از قدرت‌های جهانی و شده واقعا. ولی توی این جهت ما یک ضعفی داریم. من به نظرم این مرحله از وحدت حضور دانشگاه که چجوری گره‌های عملی حکومت را باز کنیم تو کشورهای لایق حل شده بعضی از این مشکلات، یعنی کی چقدر حقوق میگیره شفاف شده، کی سوء استفاده میکنه از نهاد حکومتی نکنه. خب چرا باید توی کشور سکولار اینا حل شده باشه؟ تو کشور ما که اینا جزء مبانی ایدئولوژیک ماست، این بخش از وحدت و حضور دانشگاه است که ما دچار ضعف و فقریم.
از جمله مسائل برزمین مونده مسئله سبک زندگی اسلامیه. در حکومت دینی توقع بر اینه که شیوه زندگی عمومی حاوی نمادهای دینی و فرهنگی کشورمون باشه. تحقق و عملیاتی کردن این مطالبه از جمله وظایف مشترک حوزه و دانشگاهی که هر دو نهاد به صورت جدی وارد این مرحله نشدند. حجت الاسلام محسن قرویان:
جامعه ما یه جامعه مذهبی است، یه واقعیت. خب در یه جامعه مذهبی و دینی ما میخواهیم این جامعه پیشرفت بکنه، حکومت میخواد این کشور پیشرفت بکنه، توسعه پیدا بکنه در همه ابعاد. این توسعه باید بر اساس علم باشه، البته به گونه‌ای که با ارزش‌های دینی همخوانی داشته باشه. ثمره وحدت حوزه و دانشگاه این میشه ما یه توسعه پایدار علمی در چارچوب‌های دینی و ارزش‌های دینی خودمون. این در واقع ایدئال حکومته، آرمان حکومت ما همینه دیگه، میخواد کشور توسعه بده در اقتصادش، در کشاورزی. و این وحدت اگر واقعا عمیق و پایدار باشه و بر اساس همون علوم و دانش‌ها، نه بر اساس شعارها، نه بر اساس یک سری توهمات بیپایه، نه بر اساس علم و دانش شکل بگیره، ثمرش این میشود که دولت میتواند اون برنامه‌های توسعه و پیشرفت خودش رو به نحو بسیار عمیق و پایدار جلو ببره. سبک زندگی رو ما الان در پی سبک زندگی هستیم. مقام معظم رهبری فرمودن بنشین سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی پیشرفت، توسعه و امثال اینها رو طراحی کنید. خب این رو باید هم دین چارچوب ها رو مشخص کنه، هم علم.
ارتقای اخلاق عمومی و فرهنگی در جامعه هم از زمره مسائل مقفولیه که این دو نهاد باید در دستور کار مشترک خودشون قرار بدن. آقای دکتر مهدی گلشنی:
ثمره وحدت اینست که یه تفکری واقع میشه که اینا هم دیگر خونسا نمی کنن، هم دیگر کمک میکنن. هدف اینست که جامعه ما ارتقا پیدا کنه، هدف اینست که خود کفا بشه، تحت المقدور افراد به در واقع ارتقاء معنویشون برسن، صلح و صفا توی جامعه باشه، اخلاق باشه. اینه الان فرهنگ اسلامی حاکم تو جامعه ما نیست، واقعا تشتته. ببینید خیلی چیزا، مقاله را نان راجع به ژاپن، ببینید سه تا چیز که هر سه تا مثالی که زدن از ژاپن، هر سه تاش توی دین ما هست. دورنگری تو دین ما هست، آیه قرآن ما هست، ولی ما واقعا این سر توجه نداریم. اگه سفارش های دین بود جامعه ما خیلی تشتت توش کمتر بود. و وحدت بخشی میکنه، انسجام میبخشه. و اگر اون نباشد، الان شما هر گوشه از جامعه ما رو که میبینید، همین برخوردا، همین مناظره های تند و غیره، اینا همش ناشی از بیفرهنگیه. فرهنگ هم یه ریشه میخواد. علم بدون فرهنگ ترقی نمیکنه، علم یه فرهنگ میخواد، فرهنگ هم ریشه میخواد، یه ریشه، یه جامع میخواد. من اون نظر حضرت آیت الله جوادی را که همه چیز را یه ریشه میبینن اونا قبول دارم، ولی در مقام اثبات عرض میشه وقت که جدا میشن. روشنگری باید بشه که حد اکثر وفاق تو جامعه حاصل بشه. و به هر حال اون صحبتم رو تکرار میکنم که لازم حوزه ها برای جوابگویی نیازهای روز حتما یه تعدادشون یه درصدی مسلط به علم روز بشه.
همراهان گرامی برنامه همدلانه، با موضوع آسیب شناسی وحدت حوزه و دانشگاه از رادیو معارف در خدمت شماییم. با تشکیل حکومت نوبنیاد اسلامی از حوزه علمیه توقع بیشتری می رفت که با نوشدگی ساختاری و موضوعی به کمک حل مسائل حکومتی اقدام بکنه. اما متاسفانه این خواسته در حد مطلوب عملی نشده. اگه این امر مهم به خوبی اتفاق می افتاد، چه بسا همکاری حوزه و دانشگاه سرعت بیشتری می گرفت. آقای دکتر عماد افروق:
توقع این بود که به هر حال این حکومت اسلامی شده، این حکومت ابزار خودش رو میخواد، ابزار فقهی خودش رو میخواد، در مراتب مختلفی که پای قانون میاد وسط، چون فقه هم از جنس قانونه، ما توقع داریم به هر حال پاسخ سوالهای جامعه دینی رو از منبع استنباطات دینی بگیریم، اون نهادی که تعریف شده. حالا اون هم مشکل داشته به هر حال. ببینید، من عرض کردم این بحث وحدت حوزه و دانشگاه رو زیر سنت تجدد، ذیل علم و دین ببینید. به هر حال در تاریخ گذشته حوزه های علمیه یک مسئله ای رخ داده و این یک آسیب هست که حوزه خودشو بست نداده. اگر همونطوری که کلیساها خودشونو بست دادن قطع نظر از هر داوری و دانشگاه دل کلیساها بیرون آمدن، اگر خود در واقع حوزه هم خودشو بست میداد، یک تئوری تغییر به دست میداد و متوجه نوشدگی میشد، در واقع شاید این اتفاقات رخ نمیداد و از یک آمادگی از درون برخوردار میشد. بحث منم در واقع پاسخ از درون تمامیت حوزه است. بحثی مثل فقه سیاسی، مثل فلسفه سیاسی، مثل فلسفه محضی که بوده، راجع به اینکه این به هر حال حوزه مسئله محور بوده، در یک مقطعی واقعا پرابلماتیک بوده. پرابلماتیک یعنی اینکه چرخه دیالکتیکی بین حوزه و جامعه بوده و این یعنی بیگانه نبوده. اصلا این کلا یه واقعیت، ما علمو بدون این چرخه نمیخوایم. مسئله باید از بطن و متن مردم بیاد و بعد بیاد در واقع اونجا کار خردورزی بشه، راه حل به دست داده بشه. به قول معروف اون گرمی حیات اجتماعی به خنکی مراکز علمی بخوره و بعد خنکی اینها باعث آرامش و در واقع خنک‌تر شدن اون عرصه داغ بشه. این چرخه لازمه فعالیت در واقع پویای علمه. یک زمانی بوده و یک وقفه ای اتفاق افتاده. این وقفه رو باید در طول تاریخ بررسی کرد و به نظر من متولی اصلی این بررسی این آسیب خود حوزه است.
از دیگر آسیب ها اینه که حوزه علمیه با تمام ظرفیت وارد حل مسائل حکومتی نشده. حجت الاسلام احمد واعظی:
اتفاقا برخی از این اشکالات، مثل اینکه انتظارات برآورده نشده یا اون بسیار تکاپوی علمی لازم یا اون محصولات علمی مورد انتظار فراهم نشده، به اعتقاد بنده بخشش به خاطر این است که اون متن حوزه که در واقع ثقل اصلی علمی حوزه رو تشکیل میده، گاهی وقتا ورود تو این فضاها پیدا نکرده. ما الان مشکلمون اینه که برخی از بحث‌ها نرفته تو متن و بطن حوزه، تو این مؤسسات اقماری هست. در این حال که بنده این مؤسسات اقماری حوزه رو از جهاتی یک به اصطلاح اتفاق مبارکی میدانم برای حوزه، جهت تعامل و آشنایی حوزه با این فضاها، ولی همه حرفم اینه که این تمام حوزه نیست.
دوستان عزیز، از نظر تقسیم وظایف در تحقق وحدت حوزه و دانشگاه، سهم حوزه علمیه در این زمینه به لحاظ نقطه کانونی انقلاب بودن بیشتر از نهادهای دیگه است. در واقع اگه قرار حکومت دینی باشه، از دین پژوهان و حوزویان انتظار بیشتری برای تحقق اون میره. آقای دکتر عماد افروق:
این اولین توقع ماست. وقتی ولایت فقیه اساسش بر فقه هست، ما توقع داشتیم که امروز پاسخهای فقهی دریافت کنیم در مدیریت کشور، حداقل فقه سیاسی تمام عیاری داشته باشیم و متناظر با فقه سیاسی، فلسفه سیاسی قوی. و من ترجیح هم این بود که تو همون نظام آموزشی سنتی حوزوی به این مسائل توجه بشه. اشکالی نداره که تو دانشگاه‌هاشون و مراکز علمی وابستهشون هم مطرح بشه. من توقع داشتم تو همون حلقه‌های سنتی، تو همون مسائلی که یه عمر غور میکردن و واقعا خیس میخوردن، یعنی بست میدادن با همون فضایی عرض کردم روحانی و معنوی و بستان نظم آموزشی که در گذشته داشتن، به اسیر این تیترهای استادیار و دانشیار و نمیدونم مربی و استاد تمام. و به هر حال میگم این بحثای ما خیلی شاذ شده دیگه، روز اول انقلاب این بحثا شاذ نبود، حالا انقدر پیش رفتیم که دیگه این بحثا شاذ و ندر شده دیگه، یعنی در واقع ماها حرفامون دیگه خریدار نداره، در حالی که روز اول تو اون فضای انقلاب اصلا انتظار این بود.
شنوندگان عزیز رادیو معرف، با برنامه همدلانه و با موضوع آسیب شناسی وحدت حوزه و دانشگاه در خدمت شماییم. حجت الاسلام مبلغی دو آسیب و مانع سر راه وحدت حوزه و دانشگاه رو عدم مدیریت علمی مسائل وحدتزا و مهیا نشدن اقتضائات علمی و دانشی برمی‌شمارد.
اصولاً به دلیل این که این ایده مربوط به دو نهاد عظیم دانشی هستند که یکی حوزه است و یکی دانشگاه است، ما ابتدا باید بدونیم که چه اقتضائاتی و چه لوازمی این ایده داره به سمت تعریف علمی اون بریم، که به نظر من دو سنخ اقتضا برای عملیاتی کردن ایده و حرکت دادن رو به تصاعد و تزاید این ایده وجود داره، یکی اقتضائات دانشی است و یکی مدیریت علمی و پژوهشی است. مقصود از اقتضائات دانشی اینه که به هر حال دو تا دانش میخواهند همگرایی پیدا کنند، نه دو تا سنخ آدم با هم سلام علیک کنند. سلام علیک همیشه بوده است. لذا گویی این دو باید یه جغرافیای واحد علمی رو اجزایش رو تشکیل بدن و هر کدوم در جایگاه خود با یه خروجی واحد که اون پیشرفت کشور هست رو شکل بدن. وقتی که همزیستی دو تا دانش رو و همنشینی دو تا دانش رو ما مورد نظر قرار میدیم، باید بدونیم دانش چه اقتضائاتی داره. دانش اولین اقتضائش به نظر من اینه که و اساسی ترینش اینه که دانش یه امر تفاهمی است، یه امر دستوری و توصیه‌ای نیست. نمیشه دانش رو توصیه کرد یا بهش دستور داد. این توافق هم به لحاظ جاذبه و قدرت خود دانش هست، یعنی دانش خودش راه خودش رو باز میکنه. در ارتباط با حوزه و دانشگاه هم این دو سنخ دانش باید در یک چرخه تفاهمی از سنخ تفاهم دانشی قرار بگیرن. این اتفاق نیفتاده. مدیریت علمی هم لازم بوده صورت بگیره. این مدیریت علمی به نظر من صورت نگرفته، بلکه شعار جای مدیریت علمی رو گرفته، یا خوشوبش‌های احساسی و آمد و شده‌های نشست و برخاستی جای این رو گرفته. خب علم اصولاً به خصوص اگه چند علم بخوان در یک مسیر قرار بگیرن، توزیع فعالیت‌های علمی و توجیه اینها به یک سمت‌های منتهی به پیشرفت، همه اینها به یک مدیریت و سخت‌ترین مدیریت‌ها مدیریت علمی است، یعنی از مدیریت کشور هم مدیریت علمی سخت‌تره. مدیریت علم در ارتباط با ایده حوزه و دانشگاه نبوده است.
همراهان گرامی، تحقق وحدت حوزه و دانشگاه رو نباید خیلی آرمانی و سخت در نظر بگیریم که دستیابی به اون دیریاب و دور از ذهن بشه. همچنین نباید فراموش بکنیم که این وحدت به صورت فرایندیه و همچنان ادامه داره. آقای دکتر تقی آزاد ارمکی:
معلومه که سخته، مگه سخت بود که روز اول با دستور عمل رهبری و اقداماتی که نمایندگان رهبری داشتن تو کشور حل شده بود، با علمایی که در دانشگاه بودن حل شده بود. اتفاقا حضور تو علما تو دانشگاه به خاطر اینکه مسئله میزنه بیرون و اتفاقا موضوع بحث میشه و موضوع بحث شده، توجه میکنید؟ یه چیزی که اینجا تقریبا بیشتر مورد مناقشه قرار میگیره که ما خیلی وحدت حوزه دانشگاه روش متمرکز میکنیم، علوم انسانی است. ولی تنها علوم انسانی نیست، یه دامنه وسیع‌تر است که اونا را اگه بپردازیم وقت آداب از توش در میاد، حضور آدم‌ها، سبک زندگی در میاد. ببین جمهوری اسلامی تموم که نشده، یک ما دانشگاه هم که تموم نشده، که علم هم که تموم نشده، عقل هم که تمام نشده، فقط قرار نیست که تموم بشه. ما می‌دونیم که کجاییم و چه مشکلاتی در این مسیر طی کردیم. من این مقداری دارم سیستمی و کارکرد و نهادی نگاه می‌کنم.
شنوندگان عزیز برنامه همدلانه، از همراهیتون سپاسگزاریم. در این برنامه از دیدگاه‌ها و سخنان آقایان گلشنی، رحیم‌پور، مبلغی، قرویان، حکمت‌نیا، افروق، واعظی و آزاد ارمکی بهره بردیم. از همدلی و همراهیتون در این هفت برنامه سپاسگزاریم و شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای وطن، ای وطن، ای وطن،
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه. ای وطن، ای وطن.